کتاب ایموشن کد اثر بردلی نلسون، مترجم فرهاد فروغمند، فایل 29. ایمان یعنی باور به آنچه که نمی بینیم و پاداش ایمان این است که آنچه را که باور داریم ببینیم. آگوستین مقدس. 6. رهاسازی احساسات گیر افتاده. اکنون که این موقعیت برایتان فراهم آمده است که آزمایش قدرت عضله را بیاموزید و آن را تمرین نمایید، وقت آن است که بخشی از ایموشن کد را هم فرا بگیرید که به پیدا کردن و رهاسازی احساسات گیر افتاده چه در خودتان و چه در دیگران می پردازد. خواهید دید که فرایند ساده و در عین حال منطقی دارد. اگر چند بار آن را انجام دهید، در آن ماهر خواهید شد. اکثر افراد با کمی تمرین می توانند احساس گیر افتاده ای را در ظرف 1-2 دقیقه رها سازند. قبل از شروع کار باید اطمینان یابید که هم خودتان و هم در صورت لزوم طرف مقابلتان در محیط راحتی قرار دارید. بهتر است صدای موسیقی و تلویزیون را قطع کنید، چون علاوه بر اینکه ممکن است باعث حواس پرتی‌تان شوند، اثرات مثبت و منفی بر انرژی می‌گذارند. فرایند ایموشن کد را می توان در نمودار زیر نشان داد. از فرد اجازه بگیرید. شرایط آغازین را مشخص نمایید. ببینید آیا احساس گیر افتاده ای وجود دارد؟ ببینید چه احساسی گیر افتاده است. احساس گیر افتاده را رها سازید. ببینید که آیا رها شده است یا خیر. گام اول، اجازه بگیرید. اگر بر روی خودتان کار می کنید که نیازی به اجازه ندارید و می توانید به سراغ گام بعدی بروید. ولی اگر بر روی فرد دیگری کار می کنید، باید اطمینان یابید که اجازه آزمودن او و کسب اطلاعات از بدنش را دارید. می توانید بپرسید، آیا اجازه دارم شما را به قصد کشف احساسات گیر افتاده مورد آزمایش قرار دهم؟ پاسخ این سوال را با آزمایش قدرت عضله مشخص نسازید، بلکه از فرد مزبور بخواهید که به صورت کلامی جوابتان را بدهد و یا اینکه حداقل سری تکان دهد. هرگاه هر دوی شما احساس کردید که آرام و راحت هستید، می توانید کار را شروع نمایید. گام دوم، وضعیت کنونی را مشخص سازید. قبل از اینکه از احساسات گیر افتاده بپرسید، باید وضعیت کنونی را مشخص نمایید تا محکی برای آزمایش داشته باشید. از هر کدام از روش‌های آزمایش قدرت عضله که برایتان راحت تر است استفاده کنید. اول ببینید که آیا فرد قابل آزمایش است یا خیر. اگر پاسخ سازگار و راست می‌دهد، آیا عضله‌اش هم قوی است؟ و اگر پاسخ ناسازگار و نادرست می‌دهد، آیا عضله‌اش ضعیف است؟ به علاوه، چون هر کسی منحصر به فرد است، آزمایش قدرت عضله هم در هر کسی که بر رویش کار می کنید، اندکی با دیگران متفاوت به نظر خواهد رسید. اگر از فرد بخواهید که عضله اش را شل یا سفت نگه دارد، خواهید دانست که به هنگام پاسخ قوی یا ضعیف چه حسی پیدا خواهد کرد. شاید واضح ترین و متداول ترین روش ایجاد محک اولیه این باشد که از فرد بخواهید نام خود را با صدای بلند بگوید. نام من این است. اگر آنچه میگوید سازگار یا راست باشد، عضله‌اش هم باید در آزمایش قوی نشان دهد. اکنون از او بخواهید که عبارت دروغی را با صدای بلند بر زبان آورد. مثلا نام من این است. در جای خالی می تواند هر نامی غیر از نام واقعی خود را بگذارد. با این کار عضله‌اش ضعیف می گردد. همچنین می توانید از طرف مقابل بخواهید کلمات بله یا نه و عشق یا نفرت را بگوید. اینها هم برای ایجاد محک اولیه مناسبند. اگر طرف مقابل غیر قابل آزمایش باشد. به یاد داشته باشید که یکی از دلایل ایجاد محک اولیه تشخیص قابل آزمایش بودن طرف مقابل در حال حاضر است. اگر عضله بازوی او در اثر بیان هر گونه عبارتی قوی یا ضعیف بماند، بدین معنی است که اکنون نمیتوان وی را مورد آزمایش قرار داد. در این صورت چند راه دارید. اگر شما یا طرف مقابلتان تشنه باشید، آزمایش دشوار یا حتی غیر ممکن میگردد. اندکی تشنگی خیلی متداول است و به راحتی میتوان آن را برطرف ساخت. کافی است یک لیوان آب به او بدهید و یکی هم خودتان بنوشید و بعد کار را از سر بگیرید. اگر این کار هم فایده ای نکرد، احتمالاً یکی از مهره های طرف مقابلتان جابجا شده است. در این صورت می توانید از فرد دیگری به نیابت از او برای آزمایش استفاده نمایید. یا اینکه تا وقتی که به کمک یک کایروپراکتور مهره را جا نینداخته است، آزمایش را بر روی خودتان و به نیابت از او انجام دهید. برخی افراد به دلیل نقص یا محدودیت جسمانی غیر قابل آزمایش هستند و در این موارد آزمایش نیابتی بهترین راه است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آزمایش نیابتی به فصل 8 مراجعه نمایید. گام سوم، ببینید آیا احساس گیر افتاده‌ای وجود دارد؟ از فرد بخواهید که این جمله را بگوید. احساس گیر افتاده‌ای دارم که اکنون می توان آن را رها ساخت. پاسخ او را با هر روشی که برگزیده اید مورد آزمایش قرار دهید. خلاصه ای از روش ها و نتایج ممکن در جدول زیر آمدند. اگر پاسخ بدن منفی است، سه احتمال متمایز وجود دارند. 1. اول احتمال این است که فرد اصلاً هیچ احساس گیر افتاده‌ای ندارد. این مسئله خیلی نامحتمل است چون تقریباً هر کسی از این قبیل احساسها دارد. 2. دومین احتمال این است که هر چند فرد احساس گیر افتاده ای دارد، ولی ذهن ناخودآگاهش نمی خواهد آن را در حال حاضر رها سازد. جمله را بدین شکل تغییر دهید. احساس گیر افتاده ای دارم که می توان آن را اکنون رها ساخت. شاید او تمایل به این کار داشته باشد، ولی ذهن ناخودآگاهش چنین نباشد. با گذشت زمان ممکن است شرایط تغییر کند و پاسخی متفاوتی بگیرد. 3. سومین احتمال هم این است که فرد دیوار قلبی دارد. در چنین مواردی علی‌رغم اینکه منکر وجود احساس گیر افتاده می شود، ولی این احساس در واقع وجود دارد. دیوار قلبی یافتن همه احساسات گیر افتاده را اندکی دشوارتر می سازد. برای اینکه گیج نشوید، تمامی فصل بعد را به دیوار قلبی اختصاص دادم. توصیه می کنم فصل مزبور را به طور کامل بخوانید. حتی اگر پاسخی که اکنون گرفته اید منفی باشد، باز هم باید تمامی فرایند را بیاموزید. اگر پاسخ مثبت است، می توانید به گام بعدی بروید. گام چهارم، ببینید کدام احساس است. اگر پاسخ مثبت است، پس احساس گیر افتاده‌ای وجود دارد که باید رها شود. گام بعدی کسب اطلاعات بیشتر درباره این احساس است. این چه احساسی است؟ خشم، غم، دلسردی، افسردگی یا احساسی دیگر؟ این احساس در چه زمانی گیر افتاده است؟ چه واقعی موجب آن گردیده است؟ با استفاده از فرایند ساده استنتاج می توانید به سرعت به جواب برسید. جدول احساسات که در صفحه بعد آمده برای تسهیل این کار ایجاد شده است. بیایید نگاهی به آن بیاندازید. توجه داشته باشید که هر ردیف افقی آن شامل احساسات به خصوصی می شود که از دو عضو حاصل می گردند. مثلا در ردیف اول، احساس هایی که از قلب یا روده کوچک ناشی می شوند آمدن. لابد بیاد می آورید که همه احساسات از اعضا می آیند و این دو عضو احساسات مشابهی را در بدن موجب می گردند. تمامی اعضای دیگر که در جدول آمده اند احساساتی را که در ردیف خودشان ذکر شده اند ایجاد می نمایند. اگر بتوانید احساس گیر افتاده را مشخص و آن را رها سازید، تشخیص اینکه از کدام عضو نشأت گرفته است لازم نیست. اگر این فرایند را چند بار انجام دهید، برایتان ساده و سریع خواهد شد. از اینکه با چه سرعتی خواهید توانست شخصا احساسات گیر افتاده خود را به دقت مشخص نمایید، متعجب خواهید گشت. به یاد داشته باشید که ذهن ناخودآگاه به خوبی می داند که کدام احساس گیر افتاده است. آنچه که در اینجا انجام می دهید، صرفاً تشخیص همان چیزی است که ذهن ناخودآگاه می داند. در واقع ذهن ناخودآگاه کسی که بر روی او کار می کنید بدون اینکه عملاً این جدول را دیده باشد به نوعی از محتویات آن مطلع است. ترجیح هم بر این است که او به هنگام کار این فهرست را نبیند. چون در غیر این صورت ممکن است به قصد کمک به شما تصمیم بگیرد. که در مورد برخی احساسات قوی یا ضعیف نشان دهد و با این کار در عمل آزمایش را مخدوش می سازد. اشکالی ندارد که جدول را یک بار در ابتدای جلسه به او نشان دهید. حتی اگر افراد آن را ندیده باشند نیز ذهن ناخودآگاهشان می تواند آن را به خوبی بخواند. چون ذهن ناخودآگاه با شعور جهانی در ارتباط است. امتحان کنید و خودتان ببینید. تشخیص ستون درست. پرسش ها را بدین ترتیب آغاز نمایید. آیا این احساس گیر افتاده در ستون الف قرار دارد؟ و سپس آزمایش را انجام دهید. اگر پاسخ بله است، شاید بد نباشد که بپرسید آیا این احساس گیر افتاده در ستون ب قرار دارد؟ اگر جواب آن خیر باشد، در این صورت نتیجه به دست آمده تایید می گردد. اگر در هر زمان تنها به دنبال یک احساس گیر افتاده بگردید، در این صورت پاسخ فقط می تواند یکی از دو ستون باشد. به عبارت دیگر، فقط یکی از جوابها می تواند مثبت باشد. اگر جوابی که از جسم میگیرید گیج کننده باشد و مثلا بگوید که احساس گیر افتاده هم در ستون الف و هم در ستون ب است، آنگاه اصلا به نتیجه روشنی نرسیده اید. نفس عمیق بکشید، دوباره تمرکز نمایید، قلب خود را از عشق به کسی که قصد کمک به او دارید یا به خودتان اگر بر روی خود کار می کنید لبریز سازید. برای طلب یاری از خدا دعایی زیر لب بگویید. باور داشته باشید که می توانید پاسخ دقیقی را به دست آورید. خدا را شکر کنید که پاسخی وجود دارد که می توان آن را دریافت و سپس مجدداً تلاش کنید. توجه داشته باشید که اگر شرح دقیق احساس در جدول موجود نباشد، ذهن ناخودآگاه فردی که بر رویش کار می کنید، احساسی را که به احساس گیر افتاده نزدیک تر از همه می باشد، انتخاب و لذا این جدول برای نیازهای شما کفایت می نماید. تشخیص ردیف درست. هرگاه تشخیص دادید احساس گیر افتاده به کدام ستون تعلق دارد، در واقع نیمی از جدول را کنار گذاشته اید. اکنون باید ببینید که آن احساس در کدام ردیف واقع شده است. هرچند که می توان به سادگی از بالا شروع کرد و تک تک ردیف ها را مورد سوال قرار داد، ولی به منظور تسریع کار ردیف ها را از 1 تا 6 شماره گذاری کردم. لذا می توان به جای سوال درباره هر ردیف به یک بار برخی از آنها را کنار گذاشت. بپرسید، آیا احساس گیر افتاده در یکی از ردیف های فرد قرار دارد؟ اگر پاسخ منفی باشد، در میابید که باید در یکی از ردیف های 2, 4 یا 6 واقع شده باشد. اگر هم جواب مثبت باشد، متوجه می گردید که در یکی از ردیف های فرد است. در اینجا به منظور ارائه توضیحات بیشتر فرض را بر این می گذاریم که آن احساس در یکی از ردیف های فرد، یعنی 1, 3 یا 5 قرار دارد. حال باید ببینیم که احساس گیر افتاده در کدام ردیف است. بپرسید، آیا احساس گیر افتاده در ردیف 1 قرار دارد؟ اگر پاسخ منفی است، همین سوال را درباره ردیف های 3 و 5 بپرسید. تشخیص احساس. پس از اینکه ردیف درست را تشخیص دادید و با توجه به اینکه ستون مربوط را نیز می‌دانید، تنها 5 احتمال باقی می‌ماند. برای مثال فرض کنید که تشخیص داده اید احساس گیر افتاده در ستون الف و در ردیف 5 واقع شده است. بیایید نگاهی به این خانه از جدول بیندازیم. ردیف 5، کلیه ها یا مثانه، سرزنش، بیم، ترس، خوف، نارضایتی. در اینجا هم ذهن ناخودآگاه فردی که با او کار می کنید دقیقاً می داند که در جستجوی کدام یک از این احساسات گیر افتاده هستید. با استفاده از آزمایش قدرت عضله و تشخیص دقیق اینکه چه احساسی در کار است، نقش این احساس گیر افتاده را به حیطه ذهن خودآگاه فرد وارد می نمایید. این گام برای رهاسازی احساس مزبور ضروری و غیر قابل صرف نظر کردن است. احساس گیر افتاده باید بتواند خودش را نشان دهد تا آزاد گردد. با شناسایی و وارد ساختن آن به حیطه ذهن خودآگاه بر آن سهه می گذاریم و تا اندازه‌ای هم درب را به روی وضعیتی که موجب ایجاد آن شده است می بندیم. بدین ترتیب احساس گیر افتاده می تواند حرفش را بزند و ما هم به نوعی آن را می شنویم. اگر این کار را نکنیم، احساس گیر افتاده باز هم با ایجاد دردهای جسمانی و یا ناکارایی های احساسی حضور خودش را اعلام خواهد داشت. برای اینکه دقیقاً بفهمید کدام احساس گیر افتاده است، تنها کاری که باید بکنید این است که بپرسید. مثلا در این مورد می توانید بپرسید که آیا احساس گیر افتاده سرزنش است و سپس آزمایش قدرت عضله را انجام دهید. پاسخ مثبت یا منفی خواهد بود. هر یک از احساسها را به نوبت مورد سوال قرار دهید و آنقدر به این کار ادامه دهید تا اطمینان یابید که احساس درست را پیدا کرده اید. اگر همان اولین احساسی که در فهرست آمده است پاسخ مثبت به شما داد، بهتر است برای اطمینان بیشتر احساس بعدی را نیز مورد پرسش قرار دهید که در این صورت جواب باید منفی باشد. بیاد داشته باشید که در هر نوبت فقط از یک احساس و نه بیشتر می پرسید و تنها یکی از پاسخها می تواند مثبت باشد. پرسش ها باید حتما واضح باشند. منظوری که دارید باید با کلماتی که به کار می برید هماهنگ باشد. باید این کار را آگاهانه انجام دهید تا ذهن ناخودآگاه را دچار سردرگمی ننمایید. علاوه بر این باید هر گونه نگرانی را که در رابطه با این روش دارید کنار بگذارید. نگرانی نوعی ترس است و ایمان و ترس در کنار هم نمی توانند وجود داشته باشند.